نجامت دوش دل خواهی نبر مجگان من عشقی نبر لب های من نجاد بی نصیبم را پیامی از دلارامی نشام بی فرو نشانی از سرگاهی
نبا مهری نبا ماهی نبا مهری نبا ماهی
آرزو گام که ای افتان و خیزان چون غباری در بیابانی، که ای خاموش و حیران چون نگاهی بر خبرگاهی. رهی تا چند سوزه در دل شب ها شکوکب ها
دوران جمهوری اسلامی ایران چه سکه هایی تعداد کمی ضرب شده و در دست مردم بوده؟
سکه های جمهوری اسلامی، سکه هایی که به خرج رسیدن و به مصرف رسیدن، یکی از سکه های جالب و کمیاب اون سکه های یک ریالی هستن که در سال 71 تا 74 و سال 76 ضرب شدن، که اینا معروفن به یک ریالی های دماوند، چون یک طرفش تصویر قله دماونده و طرف دیگرش عدد یک ریال و تاریخ سکه حک شده. سکه یک ریالی سال 76 جزء سکه‌های کمیابیه که معمولا مجموعه دارای سکه جمهوری به دنبال جمع‌آوری این سکه رایج هستن. حالا سکه‌های یادبودی که از جنس طلا و نقره ضرب شده اونا مبحثش متفاوته، ولی در رایج یکی ریال سال 76 هستش، یک تومانی سال 63 هستش. اینا تاریخی که خدمتتون عرض می‌کنم، اون تاریخ تیراژ کمتری بوده و چون کمیاب‌ترن قیمت و ارزش بیشتر.
شما گفتین دانشگاه دیگه ای، رشته دیگه ای میتونستین برین و نرفتین و اومدین باستانشناسی و علاقتون رو پیگیری کردین. چه چیز سکه ها برای شما جذابن؟
اولین چیزی که علاقمندی منو به سکه بیشتر کرد بحث این بود که خب سنم کم بود، مثلا 6-7 سالم بود، 8 سالم بود، خب این سکه ها رو دست پدر بزرگم یا اقوامی که مجموعه دار بودن میدیدم، خیلی دوست داشتم ببینم مثلا تصویر شاههای گذشته به چه شکل بوده. بعد خب کتاب های تاریخی مختلفی که بررسی میکردیم میدیدیم یا یه نقاشی و یه کتاب اشتباهن مثلا اینو منتسب کرده به شاه اسماعیل اول، یه کتاب دیگه همون تصویر همون نقاشی رو برده و منتسب کرده به شاه طهماسب به اول صفوی. این خب منو کنجکاو کرد که بدونم واقعا تصویر واقعی شاهان به چه صورت بود، که برخورد من به سکه‌های 5000 دیناری احمدشاه و مظفرالدین شاه بود که متوجه شدم اون چهره‌ای که انتخاب شده توسط زرافانه چهره واقعی و اصلیه که از شاه گزینه شده و مورد تایید شده و به ضرب انبوه رسیده. این خب باعث شروع کار بود، ولی وقتی جلوتر رفتیم اینکه مثلا سکه های مختلف، زرافخانه های مختلف، اینکه در هر شهری بر اساس تقسیم بندی دیوانی یه زرافخانه مجزایی بوده، معیار ممالکی داشته که می اومده سکه ها رو بررسی میکرده، الهاز عیار، الهاز وزن، غلغشی داخلش نباشه، تقلبی نباشه، و اینکه هر کدوم از این زرافخانه ها که متعلق به اون شهر بودن شهر رو با القاب خودش می آورده. مثلا شهر تهران زرافخونه‌ای که سکای تهران رو می‌زدن ضرب دارالخلافه تهران، یا مثلا تبریز به مناسبت اینکه چند دهه پایتخت بزرگی بوده به عنوان ضرب دارالسلطنه تبریز، به ضرب دارالسلطنه اصفهان، به ضرب دارالایمان قم، ضرب دارالمؤمنین کاشان. یا القاب جالبی داریم در مورد زرافخانه مشهد، مثلا ضرب مشهد و رضا ارواحنا له الفدا، یا ضرب عرض اقدس، یا ضرب عرض مقدس، یا ضرب مشهد امام رضا علیه السلام. بررسی این القاب هم نشون میده که این شهر در اون دوره به چه اهمیتی داشته و به چه چیزی شهرت داشته، و این هنرمندان و مرجع دینی اسمی رو انتخاب میکردن که ملزم بده که مثلا واقعا ربط داشته به اون زرافخانه یا به اون شهر. و هرچی از سکه بگیم کمه، چون یه تاریخیه که تاریخ مستنده، یعنی ما چیزی که در سکه، در باستان شناسی در سکه میبینیم در بقیه اشیانی، در سفال، سرامیک، اشیاء فلزی، کارهای دیگه، اون جدیت و اون خاص بودن و مستند بودن رو نمیبینیم. چنانکه سکه از زمانی که در زمان داریوش اول تا الان به ضرب رسیده پیاپی این مستند بودن همیشه رعایت کرده، و یه سکه با همه کوچک بودنش روایت هایی داره که اشیاء بزرگ همچین خصوصیتی نداره و بیانگرش نخواهند.
اینجا جایی که ما قرار داریم اسکناس های مختلف هست، سکه های مختلف هست، هم اسکناس هایی که مربوط به کشور عزیزمون ایران هست اینجا موجود هست برای سالهای گذشته، و هم کشورهای دیگه. چیزی که من در اطراف میبینم، بعضی میگن پول چرک کف دسته،
این اصطلاح در این به کار برده شده که فرض کنید پول چرک دسته و زیاد بابت از دست رفتن یا ضررهای مالی فکرتون رو درگیر نکنید، چون این زندگی ارزشش بیشتر از این است که بخوام فکر و ذهنمون رو درگیر موارد اقتصادی و پول. یه نگاه اشتباهیش در اکثریت جامعه وجود داره که یه نگاه منفی به افراد پولدار یا به ثروت اندوزی نگاه میکنه. به هر حال عده‌ای کسب مال حلال دارن، با زحمت و تلاش روزانه و ساعتها این پولو به دست آوردن و براش زحمت کشیدن. کسی هم میتونه برای جامعه مفید باشه، دانشگاه احداث کنه، بیمارستان احداث کنه، راهسازی کنه. حالا در گذشته کارهای آموزشی زیادی میکردن بزرگان که به هر حال پولدار باشه، یعنی اون زمینه ثروت و مکنت رو داشته باشه. متاسفانه افراد فقیر یا افرادی که بضاعت مالی ندارن که همچین امکاناتی رو ندارن، چنانچه ما خودمون در صدر اسلام هم میبینیم دیگه. ثروت حضرت خدیجه سلام الله در راه گسترش اسلام و گسترش دین مبین پیامبر اسلام بسیار ارزنده عمل کرده و کارو پیش برده، و به هر حال اینجا نقش ثروت در دیانت و پیشرفت دین مبین اسلام هم ما داریم میبینیم و نمیتون منکرش بشه.
انشالله که همیشه نامدار و خوشنام باشید و موفق، جیبتون پر از پول با برکت، تنتون سالم، دلتون خوش.
سلام و شب بخیر خدمت شما عزیزان. راستش من کنکور شرکت نکردم، یعنی اصلا دانشگاه نرفتم، اما تا دلتون بخواد به پشت کنکوری ها و اینه که تو کنکور قبول شده بودن و میخواستن انتخاب رشته کنن راهنمایی دادم و خیلی هاشونم از این راهنمایی که من بهشون دادم خوشحال شدن و یه رشته خوب تحصیل کردن، الان شغل دارن و مشغول به کار هستن. یکی از این بچه‌هایی که من بهش مشاوره داده بودم بعد از اینکه تو کنکور قبول شد و انتخاب رشته قبول شد و الان هم داره با اون شغلش کار میکنه و درآمد خوبی هم داره، اومد پیش منو گفت که من این شغل رو که الان دارم مدیون شما هستم به خاطر راهنمایی که به من کردین و من تونستم این رشته رو انتخاب کنم و الانم درآمد خوبی دارم. برای همه پشت کنکوریا دعای خیر میکنیم و از خدا میخوام که هر چی خیر سر راه این بچه های ایران زمین قرار بده. نجمه ستاره و سینزاده هستم از هندی جان، شبتون آرام و خونه.
متشکرم از آقای اکبر دهقان که همراه ما هستن و نوشتن که آقای رضایی من این نکته رو بگم، قدیم ایام ما بچه های دهه 40 این امکانات برای همه واقعا فراهم نبود، اگه کسی سیکلشو میگرفت مثلا خیلی هنر میکرد، ولی خوش به حال جوانای این مملکت در این دوران که همه این امکانات براشون برای ادامه تحصیل فراهمه و از صمیم قلب آرزو میکنم که انشالله همشون در کنکور روز پنجشنبه و جمعه موفق و سربلند باشن. الهی آمین.
سلام و ارادت، شب شما به خیر باشه. من به شخص تجربه خودم رو در خصوص کنکور و اون هم کنکور دکترا البته در اختیار جوانان عزیزمون میخوام قرار بدم. من سال گذشته رتبه 400 رو آوردم در آزمون اسفند ماه رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی. متاسفانه در دوراهی تجربه و انتخاب رشته به توصیه غلط یکی از دوستانم بسنده کردم و بدون تحقیق و مشاوره صرف هم به خاطر اون جنبه های نمایشی و مدیایی اون رشته و یا اینکه فقط تهران باشه جای دیگه نباشه دوچار خسران بسیار زیادی شدم. من الان واقعا دوران سختی رو دارم میگذرونم. متاسفانه من چون انتخاب رشته بعدی کرده بودم پذیرفته هم نشدم، حتی مشاور بنده بسیار ناراحت بودن از این موضوع و نمیدونم دیگه حالا کوران آزمایش الهی بود یا هرچه بود، یک سال من عقب افتادم. از همه شما جوانان عزیز میخوام که حتما در انتخاب رشته دقت بکنید، ببینید به دست کدام متخصص دارید میسپارید و برای همه تون آرزوی موفقیت میکنم. شبتون بخیر.
خب خیلی متشکرم از این عزیز شنونده که صداشون رو شنیدیم. نکته لابلای صحبتشون این بود که یه دوست عزیزی بر اساس تجربیات خودشون ایشون رو راهنمایی کردن، در حالی که ایشون به صورت موازی با مشاور هم در ارتباط بودن و از ایشون هم مشورت می‌گرفتن راجع به انتخاب رشته مخصوصا در مقطع دکترا، اما متاسفانه دل سپردن به اون توصیه غیر حرفه‌ای باعث شد که اصلا مسیر زندگیشون عوض بشه که فکر میکنم قابل تأمل بود. صحبتشون از تماسشون متشکرم. 0938-1688 هم نوشتن که من در کنکور شرکت کردم، متاسفانه رتبه نیاوردم ولی هیچ وقت ناامید نشدم. الان چند ساله که مدام دارم شرکت میکنم به امید اینکه انشالله قبول بشم. چرا که نه، چرا که نه، انشالله با توکل به خدا همین امسال کنکور یکی دو روز آینده شما هم جز قبولین کنکور 1404 باشین. 0916-4519 هم گفتن که من سال 91 کنکور دادم کارشناسی عمران در دانشگاه شهید چمران اهواز، قبول شدم. یه توصیه دارم، اگه سر جلسه عزیزان کنکوری ما دچار استرس شدن، راش اینه که موضوع ذهنیشون رو عوض کنن و موضوع تست زدن رو منظور شده که از شیمی مثلا برن سراغ مبحث فیزیک، یا مثلا سوالات رو از آخر به اول تست بزنن و پاسخ بدن. این یکی از راهایی که بچه ها میتونه سر جلسه کنکور از استرس رها بشن. آقای امین زرگر از اهواز، آقا متشکرم از توصیه‌تون.
سلام و ادب و احترام دارم به برنامه خوب را شد. در رابطه با کنکور، اولین که خود کسانی که در کنکور میخوان آزمون بدن، اول باید خودشون واقعا به خودشون اطمینان داشته باشن، از قبل باید تلاش کرده باشن. من خودم کنکور ندادم ولی خب فرزندانم کنکور دادن. کسی که میخواد کنکور بده باید از قبل کلاسایی رو که میدونه در اون درس به اصطلاح کمی ضعیفه با این دلیل کلاسات شرکت کنه. بدون تلاش و کوشش هیچ کسی جایی نمیرسه. دوم اینه که خانواده ها هم باید حمایت کنن از کسانی که دختر پسرهایی که میخوان کنکور انجام بدن، آرامشی در خونه قرار بدن، بتونن درسشون رو بخونن. باید استرس رو از خودشون دور کنن، توکل به خداوند داشته باشن و انشاءالله قبول میشن. با تشکر، جاسم هستم از آبادان.
درود و سلام دارم خدمت عوامل برنامه بسیار خوب راه شد. خدمت این که عرض کنم ابتدائن میبارز به پاس زحمات استادان و علال خصوص پدر مادر کنکوری های از امیدشون رو تحت شرایطی از دست ندهن و با اعتماد به نفس و آرامش کامل سر کنکور حاضر شد و هیچ استرسی به خودشون و خانوادهشون راه ند و حرفای منفی اطرافیان هیچ عکس العملی نشون ند تا موفقیت انشالله به امید خدا پیش راهشون بشه. ارادتمند شما نجات مرادی از زیباشهر قرچه خسته هم نباشه.
سلام علیکم کنکوری های عزیز، دغدغه نداشته باشین، پشت کار داشته باشین، بعدش هم هرچی سخت بگیرین سخت‌تر میشه. اینم یه امتحان مثل امتحان عادی دیگه. با تشکر، جواد جسی از مشهد مقدس، خدا نگهدار.
دو تا پیامک دیگه هم بخونم. 0939-91-76 نوشتن که توصیه میکنم به دوستان که حتما شب قبل از کنکور کندور بخورن، برای اینکه هم به آرامش برسن هم حافظهشون فعالتر بشه تا سر جلسه از حافظهشون بتونن کمک بگیرن. آقای حمید خان محمدی از عراق این پیامک رو ارسال کردن و این توصیه رو داشتن. و 0938-16-88 هم خیلی کوتاه اشاره کردن که توی انتخاب رشته باید حتما بریم سراغ علاقمون، هرگز بی علاقه به سوی هیچ هدفی نباید حرکت کرد.
حافظ خانی
دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد. شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفهای بیکران کرد. چرا چون لاله خونین دل نباشم که با ما نرگس او سرگران کرد؟ چرا گویم که با این درد جانسوز طبیبم قصد جان ناتوان کرد؟ بدان سان سوخت چون شمعم که بر من صراحی گریه و بربط فغان کرد. صبا گر چاره داری، وقت وقت است که درد اشتیاقم قصد جان کرد. میان مهربانان کی توان گفت که یار ما چنین گفت و چنان کرد؟ عدو با جان حافظ آن نکردی که تیر چشم آن ابرو کمان کرد.
As I